الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بود. ایشون فرمودن که علت عدم جریان استصحاب فرد مردد این است که یقین و شک به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشد تعلق پیدا نکرده. و بعد مسئله رو دو صورت کردن. صورت اول اونجایی که در فرد مردد ما علم به ارتفاع عهد الفردین داریم، مثلا بعد از این که شک داریم وجود به نماز جمعه یا نماز ظهر تعلق پیدا کرده، اگر شخص بیاد نماز ظهر رو بخوانه، فرمود اینجا استصحاب فرد مردد جریان نداره، نه در اون عنوان اجمالی عرضی چون اثر نداره، اثر شرعی نداره، و نه در هر کدام یکی از این دوتا فردها بالخصوص، چون شک که در بقا درش معنا نداره. صورت دوم که این صورت اول رو توضیح دادیم با نکات بسیار خوبی که داشت مرحوم اصفهانی، در صورت دوم ما علم به ارتفاع عهد الفردین نداریم. احتمال میدیم هر دو فرد باقی باشه و احتمال میدیم هر دو از بین رفته باشه. علم داریم به این که عهد الانائین نجس هست، اما احتمال میدیم که در اثر باران این نجاست زائل شده باشه. میفرماید در اینجا باز در اون عنوان اجمالی یعنی عهد الانائین استصحاب جریان نداره، چون عهد الانائین یک موضوع دارای اثر شرعی نیست خود این عنوان. و همچنین فی کل واحد من الانائین استصحاب جریان نداره، چون در هر کدام ما یقین به حدوث نجاست نداریم. خب اینجا باید چیکار کرد؟ اینجایی که علم اجمالی داریم عهد الانائین نجسه، این یک احتمال میدیم این نجاست در اثر طرو باران و مطر زائل شده باشه. این احتمال رو میدیم، باران آمده احتمال میدیم زائل شده باشه. نه استصحاب در عنوان اجمالی جریان داره، نه در فی کل واحد من الانائین. مرحوم عراقی می‌فرماید ابتداعا اینجا جای قاعده طهارته، هر کدام یکی از این دوتا الان ما شک داریم در طهارت و نجاستش، قاعده طهارت رو در اینجا جاری بکنیم. بعد می‌فرمایند که علت جریان قاعده طهارت همین احتمال طهارت هر دو اناء، میگن اگر احتمال میدیم حالا بعد از حروف المطر هر دو اناء پاک شده باشه، قاعده طهارت جریان داره. بعد میفرمان بل استصحابها لاجتماع ارکانه، استصحاب طهارت ما در اینجا میتونیم جاری کنیم، چون ارکان استصحاب اینجا جمع هست. که این رو ایشون توضیح نداده که چطور اینجا ارکان استصحاب جمعه، که حالا کلام ایشون رو بگیم تا نقد بر فرمایش ایشون. بعد میفرمان و این عبیت الا انجریان استصحاب نجاسه. حالا اگر کسی بگه نه اینجا جای استصحاب طهارت نیست، اینجا قبلا علم اجمالی به نجاست داشتیم، باید استصحاب نجاست کنیم، میفرمان بالاخره استصحاب نجاست در اون عنوان جریان نداره. شما در هر کدام یکی از این دو تا اینا باید استصحاب نجاست بکنید. بعد از این مطلب، یعنی بعد از این که مسئله رو دو صورت میکنن و حکم این دو صورت رو بیان میکنن، میفرماین ما اصلا میخواییم یه قاعده عمومی در اختیار شما قرار بدیم که دیگه مسئله اختصاص به استصحاب نداشته باشه. و اون قاعده عمومی این است که در تمامی اصول عملیه جایی که پای یک موضوعی که اثر شرعی ندارد وجود داشته باشه، اونجا اون اصل جریان نداره. جایی که پای یک عنوان مردد، عنوان اجمالی در کار باشه، همانطوری که گفتیم عنوان مردد و عنوان اجمالی محط برای استصحاب نیست، محل جریان سایر اصول هم نیست. مثال میزنن، میفرماین که اگر کسی در موردی که قبله برای او مشتبه، نمیدونه قبله کدام طرفه، خب این وظیفه‌ش این است که به چهار طرف نماز بخونه. اینجا دو صورت داره. صورت اولا این است که بعد از این که به چهار طرف نماز خون، اگر یقین پیدا کرد یک طرف معین رو مثلا بدون رکوع خونده یا بدون وضو خونده، طرف مثلا شمال رو بدون وضو خونده، در این صورت می‌فرماید همین یک طرف معین را باید اعاده کنه. می‌فرماید لا یجوز الاکتفاء بالبقیه فی تفریج الذمه. این نمیتونه بیاد بگه خب بقیه که انجام شد برای فراغ ذمه کافیه. به عبارت ساده تر نمیتونه اینجا بگه خب حالا من قاعده فراغ رو جاری میکنم. قاعده فراغ این است که الان به چهار طرف خوب نماز خونده، نماز رو تمام شده، شک میکنه اون عنوان مردد، عنوان مردد الصلاة الى القبلة، آیا اینجا میتونه بگه چون من مکلف به اون عنوان بودم الصلاة الى القبله، الان درسته سه طرف رو که خوندم یه طرف رو یقین دارم باطل انجام دادن، اما چون الان فارغ شدم، بحث این است که بعد از این نماز این مسئله براش وجود میاد، میگه خب حالا که فارغ شدم نسبت به بقیه صلوات من عنوان فراغ رو جاری کنم و قاعده فراغ رو جاری کنم. می فرماید نه، نمیتونه بیاد بگه خب از صلات و الی القبله اینجا محل برای جریان قاعده فراغ، بلکه باید همین یک نماز معین رو که یقین داره که یکی از شرایطش مختل بوده، همین یک نماز رو باید اعاده بکنه. چرا؟ میدونم قبل از اینکه اون یکی رو بخونه هنوز فراغ نبوده، اون یکی رو که خون الان نسبت به اون عنوان کلی میخواد قاعده فراغ جاری بکنه. مثل اینکه شما سلام نمازی که دادید شک میکنید که اون این نمازتون رکوع داشت یا نه، عرض میکنن سجده داشت یا نه، واجباتشو انجام دادید یا نه، قاعده فراغ جاری میکنید. اینجا الان فراغ ظاهری پیدا کرده، خیلی خوب فراغ ظاهر. و ببینید آخه ملاک برای جریان قاعده فراغ چیه؟ ملاک جریان قاعده فراغ این است که حین العمل اذکر بوده. اینجا الان میگه ممکنه اون عنوان الصلاة الی القبله در ضمن یکی از اون صفا انجام شده باشه. ببینید همه حرف مرحوم، ما حالا بحث داریم با ایشون، ولی همه حرف مرحوم عراقی اینه، میگه شما اگر کسی بیاد بگه الان چهار تا نماز رو خوند، اما این چهار تا نماز رو برای چی خوند؟ برای عنوان الصلاة الی القبله. همین مقدار که احتمال بده الصلاة الی القبله در ضمن یکی از اون ستا بوده بعد الفراغ من العمل، این باید محل برای جریان قاعده فراغ باشه. میدونم. ببینید شما الان عرض کردم شما ملاک برای قاعده فراغ چیه؟ عمل تمام شده، عمل تمام شده، شما شک در صحت صلات میکنید، میگید که آه نمیدونم این نمازی که خوندم صحیحا واقع شد یا نه، مثلا میگید شک میکنم من در رکعت اول رکوع رو آوردم یا نه، حالا رکعت دوم رو خوندی، رکعت سوم رو خوندی، نماز تمام شد، قاضی فراغ جاری میکنه، چون شک بعد از عمله. ایشون الان میگه شما به حسب ظاهر چهار تا نماز خوندید، درست علم تفصیلی پیدا کردید یکی از اینها خودش باطله، ولی این یکی که مثلا فرض کنید ممکن نماز اولم بوده، علم تفصیلی پیدا کردید این یکی معین باطله، این مانع از عنوان فراغ نمیشه، نماز عمل کن انجام بده. یعنی الان سوال اینه، از شما سوال میکنیم، علم تفصیلی پیدا کردید یکی از اینا باطله، قبل تمامیت عمل علم پیدا کردید یا بعدش؟ بعدش. فرض ما اینه، یعنی پس اینجا عنوان فراغ عن العمل محققه، عمل چهارتا رو انجام دادن، تم و فرق من از عمل تمام شد، در علم تفصیلی پیدا میکنه اون نماز رو به سمت قبلش وضو نداشته یا رکوع نداشته. خب ایشون میگه اگر کسی بیاد بگه خب حالا آقا ما در عنوان کلی اجمالی از الصلاة الى القبله شک داریم، بگیم اینجا این عنوان کلی که محقق شد، همین که احتمال داریم این عنوان در ذهن ستای دیگم بوده، این مصحح برای جریان قاعده فراغه. ایشون میفرماید نه، همانطوری که عنوان کلی اجمالی محط برای استصحاب نمیتونه قرار بگیره، محط برای قاعده فراغ هم نمیتونه قرار بگیره.
اینجا
عنوان کلی که صورت گرفته، شما اصلا بالاتر رو شما عرض کنم. مگه شما اگر چهار تا نمازتون تموم شد بعد از چهار تا یقین ندارید سه تاش باطله؟ چرا دیگه؟ تو سه تاش مسلم به سمت غیر قبله بوده. حالا از ده فرمایید، پس شما یقین دارید سه تاش باطله، اما چطور میگید که خب حالا کافیه؟ میگید اصلا ذمه یکی بگیم قاعده نه. ببینید متوهم یعنی اون کسی که میخواد قاعده فراق رو جاری کنه میگه الان عمل تموم شد یک. ما بگیم آقا اون عنوان کلی ازش فارغ شدیم و درش قاعده فراق رو جاری کنیم. میدونم خیلی خوب اینا درسته، عرض کردم اینا که روشنه، ولی الان که عمل تمام شد و فارغ شدی، حالا شما الان چهار تا نماز رو خوندی، بعد اینکه چهار تا نماز رو خوندی اگر در هر کدامی که از اینا شک داشتید که غیر از مسئله قبله اختلال در شرط دیگه بوده یا نه، چیکار میکنید؟ قاعده فراق جاری میکنید. خب حالا اینجا منطقه اینجا الان در این صورت اولا فرض در همه عنوان کلیه. بذاریم از صورت ثانیه رو از کلام ایشون بگم تا روشنتر بشه. اینجا مرحوم محقق عراقی میفرماید قاضی فراق نمیشه جاری بشه، اما میفرماید اگر بعد از اینکه کسی این چهار تا نماز رو خوند علم اجمالی پیدا کنه یکی از اینا باطله. چون این صورت اولا اونجایی بود که علم تفصیلی داره که نماز به سمت شمال مثلا باطل بوده. اگر علم اجمالی پیدا کند که یکی از اینها شرایط معتبر را نداشته، یا وضو نداشته یا رکوع نداشته، یکی از شرایط نداشته، ایشون میفرماید اینجا این شخص به نسبه الی کل صلاتن میتونه چه کار بکنه؟ قاضی فراق جاری کنه. اگر بعد از اینکه این چهار تا نماز رو خوند علم اجمالی پیدا کرد یکی از اینها دارای شرایط نبوده، شرایط غیر از مسئله قبله، میفرماید اینجا دیگه اعاده لازم نیست. نسبت الی کل صلات من الصلوات الاربع این میتونه قاعده فراق رو جاری بکنه. خب ببینید باز اینجا قاعده فراق نمیاد رو عنوان، چون اگر قاعده عنوان در کار بیاد ایشون فرماید عنوان مجرد، عنوان اجمالی، عنوان مردد اجمالی محط برای جریان قاعده فراق نیست، بلکه میاد رو خود هر کدامی که از نمازها. در صورت که نماز الی جهت معینه رو ما میدونیم باطله، خب این باطله، وقتی این باطل شد نسبت اون ستای دیگه هم فراق به درد نمیخوره جاری کنیم. اگر تنها راهمون این است که بیم قاعده فراق رو نسبت به اون عنوان جاری کنیم، بیم اون عنوان الصلاة الی القبله، این متعلق تکلیف بوده، این مأمورون به بوده، الان که من از اون فارغ شدم متشک دارم که اون صحیح واقع شده یا نه، اگر در ضمن اون جهت معینه باشد صحیح نیست، اگر در ضمن بقیه ستا باشه صحیحه. عراقی میفرماید اگر میشد در عناوین اجمالیه مردده ما اصول عملیه رو جاری بکنیم از جمله قاعده فراق، خب در همون صورت اولا قاعده فراق رو جاری میکردیم، در هر کدام به تنهایی گفتیم فایده ای نداره، اما در اون عنوان اجمالی اشکالش هست که عنوان اجمالی محل جریان قاعده فراغ نیست. در این صورت دوم ما در عنوان اجمالی نمیخوایم جاری کنیم، میگیم آقا میدونیم یکی از این چهار تا نماز وضو نداشته، خب نماز به سمت شمال بوده قاعده فراغ جاری، به سمت جنوب قاعده فراغ جاری، به سمت مشرق و یا مغرب هست اون قاعده فراغ جاریه. بله ما چهار تا قاعده فراغ رو در چهار تا جاری میکنیم، یقینم داریم یکیش مطابق واقع نیست، اینو میدونیم. ولی میفرماد در اجرای اصول این که بعضی از اصول مخالف و واقع باشیم مضر به اجرای اصول نیست که در محل خودش این رو بیان کردن. این خلاصه فرمایش مرحوم عراقی، حالا اگه باز روشن نشد بفرما درس بکنیم. خب بله شک بعد العمله یعنی شما در هر دو صورت واقعی قاعده فراغ جاری نیست، هم در صورت اولا در صورت ثانی. ببینید قاعده فراغ این که میگن لم یحکم به بطلانی سابقا این نلمن تو اون رساله قاعده فراغ تجاوز ما رو ببینید، این درسته، این یکی از شرایط قاعده فراغه که کسی که داره عمل رو انجام بده هین العمل محکوم به فساد نباشه، اما اینجا هین العمل محکوم به فساد نبوده، عمل تمام شد. نه میدونم محکوم به فساد نبوده، یعنی محکومی برای این شخص هم باید روشن باشه، این یعنی روشن باشه یعنی باید محکوم به فساد باشه. این هین العمل، ببینید اون عنوان دقت کنید آقایه، ما در خصوص این فردی که الاجهت معینه که نمیخواد قاعده فراغ جاری کنه، ولی دو عرض کنیم در صورت اولا میگه در اون ستا فایده نداره قاعده فراغ چون کافی نیست، در این یکی هم که قاعده فراغ جاری نمیشه، یعنی در این یکی که حکم به بطلانه قاعده فراغ جاری نمیشه، ولی دو در صورت اولا میاره به اون عنوان، خب اون عنوان محکوم به فساده. نه دیگه حکم بعد العمل نسبت به اون عنوان کلی، یعنی اگر یک اصولی یا یک فقیه بگوید در عنوان کلی اجمالی هم اصول عملی جاریه، بله اینجا الان میگم درسته اینه که معینن باطله، ولی ما کاری به صحت این نداریم، مأمورون به ما عنوان الصلاة الى القبله بوده تمام شده، این الصلاة الى القبله در مجموع این چهار تا عمل که مطلقش نشده، لعل در ضمن یکی از اون سه تا صحیحاً واقع شده باشه، همین برای ما کافیه. یعنی اگر کسی این مبنای مرحوم اصفهان العراقی رو قبول نداشته باشه، اینجا به خوبی قاعده اعتراف رو جاری میکنه در همین صورت اولا. خب این مسئله خود مسئله خوبیه که صلات به جهات اربع با این که بدونیم به یکی از این جهات معینش یا مرددش نماز باطل بوده، یا این محل برای جریان قاعده فراغ هست یا نیست. ظاهرا این مسئله در عروه مرحوم سید، حالا باز آقایان فحص بکنن متعرض نشده، اما این فرق رو امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله در مسئله 39 از مسائل خلل این فرق رو آوردن، منتها در اون مسئله 39 دیگه فرق نگذاشتن که این جهت واحد معینه باشه یا غیر معینه. می فرماد اگر کسی وظیفش این باشه که نماز را به جهات اربعه بخواند و بعد یکی از اینها باطل باشه، دیگه نمیگن معینن یا مرددن، میفرمان اینجا نماز صحیحه، نیازی به آدم نداره. تفصیل ندادن عبارت امام در وجود امام، تفصیل داده نشده، قرینه ای هم نداره که ما حمله بر این صورت دوم بکنیم که جهات جهت مردده باشه، بگیم علم اجمالی داریم یکی از این چهار جهت مثلا باطل بوده. حالا اون فرق رو باز آرون دقت بکنن، ما اول بیم اساس این فرمایش مرحوم عراقی درسته یا نه. این که مرحوم محقق عراقی می فرماید یکی از شرایط اجرای اصول عملیه این است که باید یک موضوع ذی اثر شرعی باشه، باید یک عنوانی باشه و موضوعی باشه که دارای اثر شرعی باشه. آیا درسته یا نه؟ هر کلی صاحب کتاب منتقل اصول در همون جلد ششم صفحه 164 ایشون یه اشکالی کرده. باز اینجا واقع مسئله این است که فهم مراد ایشون خیلی روشن نیست، عبارات گویایی نیست در اینجا که چه اشکالی ایشون ها به مرحوم عراقی بکنه. ما اگر بیاییم بر همون وزان مسئله اصل مثبت پیش بیاییم، خوبی رو دقت کنیم، آیا مرحوم عراقی میخواد همون قضیه اصل مثبت رو بگه یا چون استصحاب یک دلیل تعبدیه، در ادله تعبدیم شارع در هی در دائره شرع میتونه اعمال تعبد بکنه و ما رو متعبد بکنه، در نتیجه استصحاب آثار غیر شرعیه رو اثبات نمی کنه، با استصحاب اثر غیر شرعی اثبات نمیشه، آیا مرحوم عراقی اینو میخواد بگه؟ خب اگه این مطلب رو حاضر یعنی دیگران گفتن، در حالی که ظاهر عبارت تقریرات مرحوم عراقی اینه که ایشون میخواد یه مطلب جدیدی رو در باب اجرای اصول در اینجا مطرح بکنه. این که بیاد بگه در استصحاب باید متعلق استصحاب یک عنوانی باشه دارای اثر شرعی، یقین به چیزی تعلق پیدا کند و شک به چیزی تعلق پیدا کند که دارای اثر شرعی باشه، بعد بیان بفرمان این عبارت ثم ان ما ذکرنا من المنع المذکور لا یختص بالاستصحاب بل یجری فی عامة الاصول. خب این دیگران گفتن، این هر جوری که شما زده باشید، شما مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ داره، قبل از شیخ هم بوده، بحث از اصل مثبته. خب حالا آیا چیز دیگه ایشون میخوان بگن از اشکالی که صاحب منتقا بر مرحوم عراقی داره؟ استفاده میشه که ایشون استفاده کردن مرحوم عراقی یه چیز دیگری میخواد بگه غیر از اون چه که در بحث اصل مثبته. ما بیاییم بگیم در بحث اصل مثبت شارع فقط ما رو میتونه متعبد بکنه به اثر شرعی اون مشکوک، اما اینجا چیشون میخواد بگه؟ عبارت صاحب منتقا اینه و هذا الوجه قابل للرد فانما ذكره من لزوم تعلق اليقين والشك بالعنوان الذي يكون موضوعا للاثر الشرعي. این که یقین و شک باید به یک عنوانی باشد که موضوع برای اثر شرعی باشه، ایشون میگه مجرد دعوا لا نعرف لها وجها، اصلا این کبرایی که مرحوم عراقی خلق کرده این یه ادعاست، دلیل نداره. و هو لم یذکره الا به نحو دعوا، این فرماید اصلا مرحوم عراقی برای این مطلب دلیل نیاورده. و ذلک لأن مقتضى اطلاق دلیل الاستصحاب و غیره من الاصول شموله لمطلق موارد عدم العلم، بفراد خود دلیل استصحاب مطلق موارد عدم العلم رو میگیره. یعنی حتی که شما علمش نداشتی، میخواد موضوع برای اثر شرعی باشه، میخواد موضوع برای اثر شرعی نباشه. بعد میفرماد الا انهو حیثو انهو یتکفل و تعبد بالمشکوک، چون استصحاب عهده‌دار تعبد به مشکوکه و تعبد شرعی لا یمکن ان یتعلق الا به حکم شرعی او موضوع ذی حکم، تعبد فقط یا به حکم شرعیه یا موضوعی که دارای حکم شرعیه. قیده به واسطه هذه القرینه الخارجیه العقلیه، به واسطه این قرینه خارجی عقلی قیده به لزومی دلیل استصحاب مقید شد به لزوم کون المشکوک حکما شرعیا او موضوعا به حکم شرعیه، مشکوک یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. بعد دوباره فرد بلا دلیل علی تغییر به ما ذکره، برای اون که ایشون ذکر کرده ما دلیلی برای تغییر برای او نداریم. خب حالا بیاید همین رو شما یه مقداری دقت کنید کلام مرحوم عراقی رو، اصلا آیا مرحوم عراقی همون اصل مثبت رو میخواد در اینجا بگه؟ خب اگر او رو میخواد بگه دیگران گفتن، یه چیز جدیدی نیست. غیر او رو میخواد بگه، غیر او چیه؟ خب اگه میگم آقا در استصحاب یا اصول عملیه باید موضوع دارای اثر شرعی باشه، همونه، چیز دیگه نیست. در اینجا عرض کردم از عبارت منتقا به خوبی استفاده میشه، ایشون میخواد دیگه دو چیزه اینا، ما اصل مثبت رو در جای خودش قبول داریم، اون چی که ایشون گفته در این برش نداریم. این رو تعملی کنید تا انشالله فردای بحث رو تکمیل کنیم. از خواهی میکنم این را دیر شد، گرفتار شدیم در راه، فردا زودتر بیم و صلی اللہ علیه.